أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خب یک بخش فقط مونده از بحث القطع الحاصل من المقدمات العقلیه. همونطور که تا امروز بیان کردیم، مرحوم شیخ بعد از بیان نگاه مرحوم ملا امین از ترابادی و مرحوم محدث بهرانی و اثر شما که عرض بکنم مرحوم محدث جزائری وارد شد در مقام پاسخ. یک کبرای کلی پاسخ شیخ داشت که مسئله قطع بود و اینکه اساساً کسی که در حال قطع معنی نداره که شما با قطع او به هر طریقی بخواید مخالفت بکنید. اما بعدن شیخ آمد مخصوصاً در بیان محدث بهرانی چند تا از تأملات محدث بهرانی رو جواب داد و اساساً شیخ تأسیس این نگاه رو کرد که تعارض قطع نقلی و قطع عقلی ممکن نیست. یعنی وقتی که قطع نقلی از نقل حاصل بشه، دلیل عقلی مقابل شبهه بدیهی، و قطع عقلی حاصل بشه، نقل نمیتونه مقابلش بیسته. و بعد هم به ایشون فهمود که اگر بخوایم بیان شما رو بپذیریم، بعد عقل فطری رو هم خیلی جاها کنار بگذاریم، در حالی که خود شما زیر بار این حرف نرفتید. بعد هم شیخ رفت سراغ توضیح بعضی از روایاتی که برخی فکر کردن دال بر این معناست، روایاتی که در اونها تصریح به این شده که حرام چیزهایی بگید که از ما نشنیدید، حرام تفوه به چیزهایی بکنید که از در خانه ما نگرفید، اهل بیت فرمودن. و از دل اون برخی میخواستن مدخلیت تبلیغ بر اهل بیت در بیانی، بگن حکم شرعی و قطع حاصل از قطعی که بر انسان حاصل میشه اگر واسطه درش تبلیغ اولیا و بیان اهل بیت نباشه ارزشی نخواهد داشت. که شیخ میفهمد اساساً روایت داله بر این معنا نیستن، اساساً روایت داله بر این معنا نیستن. اگر هم باشند، اون وقت شما هم عقل فطری هم عقل بدیهی به جمیع اقسام عقل اونجایی که تایید نقلی ندارید و بذارید کنار، در حالی که خودتون هم این نمیپذیرید. بعد هم بعضی از مطالبی که در ذیل روایت آمده بود رو ایشون یه توضیح داد و یک حملی کرد. این شد اولاً شیخ نسبت به مجموعه این روایات. شیخ یه ثانیاً داره که جلسه قبلم یه اشاراتی بهش کردم. شیخ میفرماد حتی اگر ما دلالت این روایات رو بپذیریم بازم مشکلی نداریم. این بیان شیخ خیلی جالبه، دقت کنید. ایشون میفرماد حتی اگر ما دلالت این روایات رو بر معنای که میگید، یعنی دلالت روایات رو بر مدخلیت تبلیغ هم بخوایم، تبلیغ معصوم هم بخوایم بپذیریم، باز هم ما میگیم مشکلی نیست. چرا؟ ایشون میفهمد ما روایاتی داریم. اول یه قاعده عقلی میفهمد، بعد روایات میفهمد. ایشون میفهمد خیلی از مطالبی که محل بحث ماست به شدت مورد ابتلاست. احکام، مطالب متعددی که در حوزه دین اسلام هست، خیلی مورد ابتلاست و امکان نداره که اینها اینقدر مورد ابتلا باشن و اهل بیت در مورد اونها حرف نزده باشن. این یک. ثانیاً ما روایاتی داریم که رسول الله و اهل بیت فرمودن که هر چیزی که شما رو به خدا نزدیک میکنه و از جهنم دور میکنه رو ما گفتیم. لازم همه مطالب رو بهتون گفتیم. شیخ میخواد از چی استفاده کنه دوستان؟ شیخ میخواد بفرماد بابا اهل بیت همه اینا رو گفتن، یه روزی گفتن، ولو الان در دست ما نباشه ولی تبلیغش توسط اهل بیت انجام شده. خب حالا ما چه با عقل مستقل و چه با عقلی که یکی از مقدمات رو تشکیل میده بتونیم جزم پیدا بکنیم به صحت اینها و قطع پیدا بکنیم که یه جز احکام اسلامه؟ ما تو لاین تبلیغ اهل بیت قرار گرفتیم. بله درسته من مستقیما از اهل بیت این رو نشنیدم، اما از اونجا که من میدانم اهل بیت در مورد تمام این مطالب صحبت کردن و در مورد همه این مطالب بیانی داشته اند، دقت میکنید، از اینجا من این نتیجه رو میگیرم که اگر هم عقل من به حکمی تو این واقعه رسید، اهل بیت همین رو فرموده بود، یعنی عقل من این رو هم میفهمد که فرموده بود از امیرالمومنین یا احد از اولاد طاهرینش یا رسول الله اینو فرمودن، لذا من خارج از لاین مدخلیت تبلیغ اهل بیت قرار نمیگیرم. لو سلمنا، ما که دلالت روایت رو نپذیرفتیم، سلمنا که دلالت روایت رو بپذیریم، باز هم میتونیم با این توضیح شیخ مسئله رو حل کنیم. که شیخ آخر یه اشکالی هم تهش بهش میکنه و مسئله رو باز جلوتر میبره. خب حالا عبارت رو ببینیم. و ثانیاً، این ثانیاً ثانیاً پاسخ به چیه؟ به دلالت اون روایات. ثانیاً سلمنا مدخلیت تبلیغ الحجت فی وجوب الاطاعه. بله، به فرض که بپذیریم که مدخلیت تبلیغ اهل بیت رو در وجوب اطاعت ما شرط میدونیم به دلالت این روایت که دوستان ما این نپذیرفتیم، اینجا به بعدش دیگه سلمناییه. یعنی حتی اگر کسی از این روایات این رو استظهار کرد، ما چی میگیم؟ لکن. اما ما چی میگیم وقتی که ما اذا علمنا اجمالا به ان حکم الواقعه الفلانیه لعموم الابتلاء بها قد صدر یقینا من الحجه، وقتی که ما میدونیم فلان مسئله، مثلا فلان بخش از مسئله نماز که الان مثلا هر روزم باش درگیریم، که به شدت مورد ابتلاء مردم بوده، قد صدر یقینا من الحجه، قطعا امام معصوم موجود در مورد این حرف زده، نمیشده که حرف نزنه ولو الان به دست ما نرسیده باشه. مضافاً الی ما ورد من قوله صلی الله علیه و آله و سلم فی خطبه حجت الوداع، اضافه و مضاف بر این دلیل عقلی، خطبه روایتی که از حضرت رسول داریم در حجت الوداع و در روز غدیر، که چه میفرماد؟ معاشر الناس، ای همه مردم، ما من شیء یقربکم الی الجنه و یباعدکم عن النار الا امرتکم به، هیچ چیزی نیست که شما رو به بهش نزدیک کنه و از جهنم دور کنه مگر اینکه من شما رو به اون امر کردم. یعنی چی؟ این همه رو گفتم. هر آنچه مدخلیت داشت در این که شما هدایت بشید رو گفتم، که این نظر خیلی از بعضی از علمای خودمون هم هست که همه این مطالب رو حضرت رسول فرموده و بعدن کم کم اهل بیت اینا رو بس و نشر دادن و توضیح و توصیف بیشتر کردن در اون دورانی که دیگه متاسفانه روایت نویسی اهل بیت ممنوع شد و اون مصائب پیش اومد. و ما من شیء یقربکم الی النار و یباعدکم عن الجنه، و چیزی نیست که شما رو به نار و آتش نزدیک کنه و از بهشت دورتون کنه الا وقد نهیتکم عنه، یعنی که من نهیتون کردم از اون. پس هم اوامر رو گفتم هم نواهی. خب ثم ادرکنا ذلک الحکم، حالا این حکمه هست که همون مسئله الفلانیه، فلان مسئله است که من میدونم مورد ابتلاء، از اون طرف هم میدونم هرچی حکم بوده رسول الله فرموده، حالا من یه حکمی رو، اون حکم رو اما بالعقل ادراک کردیم یا بالعقل المستقل یا با مستقلات عقلیه درکش کردیم، و اما به واسطه مقدمت عقلیه یا با یک استدلال ملفق، یعنی یه بخشی از مقدماتون استدلال عقلیه و یه بخشش هم نقلی. علی ای حال، این عقل مدخلیت داشت توی فهمش. نجز مومن ذالکه به ان مستکشفناه به اقولنا صادرون علی الحجه. اونجا چی رو میتونیم بفهمیم؟ اینو میفهمیم که اینی که الان ما بهش جزم کردیم و قطعا امام معصوم هم فرموده بوده، لذا صادر عن الحجه هم بوده و امام تبلیغش کرده ولو الان تبلیغش به دست ما نرسیده صلوات الله علیه، فیکون الاطاعت به واسطه الحجه، لذا اطاعت ما در نهایت به واسطه حجت میشه. حالا شیخ همینجا این انقلتی به این ثانیان خودش میکنه که بله، اگه کسی بگه استظهار من از اخبار اینه که نه، اصلا اون چیزی که دلیل حکم شرعی شما میشه اصلا باید از قال صادق در اومده باشه، نه با این ملازمه عقلیت که میگی چون ائمه همه چی رو فرمودن پس اینم ائمه گفتن، نه با مستقیما قال صادق تو مسئله به دستت رسیده باشه. شیخ میفرماد بله، اگه استظهار از روایت این باشه، بله، اون وقت دیگه این ثانیه نما به درد حلش نمیخوره الا ایدعا، مگر اینکه ادعا بشه ان الاخبار المتقدمه و و ادله وجوب رجوع الی الائمه، مگر اینکه بگیم اخباری که گفته شد و ادله وجوب رجوع به ائمه صلوات الله علیهم اجمعین تدل علی مدخلیت تبلیغ الحجه، دلالت میکنه بر مدخلیت تبلیغ حجت به چه شکلی و بیانهی فی طریق الحکم، به صورتی که در طریق حکم قال الصادق قرار بگیره، نه اینکه شما حکمتو با عقل به دست بیاری بعد بگید طبق ملازمه مثلا امام صادق هم اینو فرموده بوده، نه. و ان کل حکم، یعنی این عبارت اخراشه، ان کل حکم، هر حکمی که لم یعلم من طریق سماع انهم علیهم السلام، که فهم نشود از طریق سماع از اهل بیت علیهم السلام ولو بالواسطه، ولو این فهم ها به واسطه باشه، به واسطه عقل باشه، فهو غیر واجب الاطاعه، این دیگه اطاعت ازش واجب نیست، که ظاهرا حرف اونا هم همینه. نظام یعنی شاید این اقرب باشه که ما همین آخر بپذیریم، گرچه ما کل این حرف رو نپذیرفتیم. و هین ازن فلا یجدی مطابقت الحکم المد مدرک لما صدر عن الحجه، دیگه اینجا حکمی که من درکش میکنم مطابقتش با لما صدر عن الحجه اینجا به درد نمیخوره، بلکه خود ما صدر عن الحجه باید به دست من برسه. اما شیخ میفهمد خب این تو فاز سلمنا بود، این ثانیه ما تو اولا جواب دادیم و عرض کردیم که اساسا از روایات اصلا این برداشت نمیشه، اینا در مقابل ابو حنیفه و مسئله قیاس و استحسان ربطی به ما نحن فیه نداره این روایات. لکن قد عرفت عدم دلالت الاخبار و ما شنیدید که اخبار و فهمیدید که اخبار رو دلالت ندارن بر این معنا، و ما تسلیم ظهورها فهو ایضا من باب تعارض نقل ظنی مع القطع العقلی. به فرض حالی جواب دیگه است باز شیخ میده، به فرضم بپذیریم که این روایات دلالت دارن مع تسلیم ظهورها، باز اینجا تعارض نقل و عقل، اونم نقل ظنی و عقل قطعی. عقل قطعی چی میگه؟ میگه وقتی که به قطع رسیدی دیگه باید عمل بکنی، تمام شد. نقل ظنی چی؟ همین روایت دلالتشون ظنیه دیگه، حالا سندشون هم شاید اینطوری باشه، دلالت اینه که قطعی نیست که، لذا باز مقابله عقل و نقله از این جهت. بله، ولذالک لا فائده مهمه فی هذه المساله، لذا اینجا این مسئله چندان فایده ای نداره، چون یه طرف شما نقل ظنیه، با اینکه نمیتونی شما اینجا قطعا ثابت بکنی که بعد حتما معصوم مدخلیت تبلیغ داشته باشه که. بله، دلیل امین چیز دیگری بود که الان ما باز با کبرای اونم باز مخالفت کردیم. چرا؟ از بعد ما قطع العقل به حکمن، وقتی که عقل قطع کرد به یه حکمی، و قطع به عدم رضا الله جل ذکره به مخالفته، و فهمید که یه حکم وجوبیه و خدا هم راضی به ترکش نیست، یعنی توی مقام قطعه که خدا اینو ازت خواسته و غیر اینو نخواسته و اجازه ترک هم بهت نداده، لذا در اینجا فلا یعقل ترک العمل به ذالک ما دام هذا القطع باقی، دیگه نمیشه اینجا این عملو انجام ندی، این میشه همون دوستان همون جمله اول بحث قطع، همون جمله اول بحث قطع چی بود؟ این که شما در لا اشکال فی وجوب مطابعت القطع و العمل علیه ما دام موجوده، تمام شد، لأنه به نفسه طریق من الواقع. خب لذا فلا یعقل ترک العمل بذلک ما دام هذا القطع باقی، تا زمانی که قطع باقی دیگه نمیشه خلافش عمل کرد، لذا فکل ما دل علی خلاف ذلک فمؤول و متروک، هر چیزی که دیگه حرف آخر شیخ شد دوستان، هر چیزی که با این کبرای اساسی ما دوستان دید تا آخر با این کبرا کار کرد و باز هم شیخ چندان نرفت تو پاسخ معرفت شناختی مرحوم امین، بله با دلالت بعضی از روایاتی که هم کار کرد با مخالفت با بدنه یه حرف امین استرابادی، اما بحث فلسفی و منطقی با اون نکرد، با کبراش کار کرد، ایشون میگه عقل اینطوری میفهمه، خلاف این هر چی باشه یا باید تعویلش کنیم یا باید طرحش کنیم و کنار بگذاریم. حرف آخر شیخ این بود دوستان. حالا شیخ میره توی وادی دیگه که البته محل بحث شیخ هم نبوده تا الان، میگه بله اینو ما قبول داریم که عقل در اون چیزی که خلاصه مربوط به ادراک ملاک‌های کلی احکام و مناطات و علت احکامه، اونجا بخوام از عقل استفاده کنیم خیلی به خطا میافتیم. آقا علت نماز چیه؟ علت صوم چیه؟ علت این ما اونجا دیگه عقل برده، اونجا هم همه گفتن مناطات احکامو شارع میدونه. چرا؟ چون اساساً اینطوری باید بگیم که عقل اساساً دسترسی نداره به مقدمات مناطات احکام. بازم اینجا دوستان مشکل صغرویه در عقل، نه کبروی. حالا باز شاید یک کمی بیان شیخ اشکال و کبروی کنه، نه این مشکل عقل نیست، یعنی این نقصان یا خطای عقل نیست، مشکل اینه که عقل به مقدمات اونجا دسترسی نداره. کسی که بخواد بدونه که ابعاد نماز علتشون چیه، باید عروج بکنه به اون مراتب، برسه به تکوین قضیه صلات تا بتونه حکم بکنه. خب عقل ما که اون مقدمات رو به دستش نداره که آقا الان مثلا تو فلان مدرسه چند نفر دارن الان حضور دارن، من 3 میلیارد سالم بخوام با عقلم فکر کنم، هیچ وقت نمیتونم به نتیجه برسم، باید برم ببینم. بذار عقل نمیتونه تو منطات احکام کاری کنه، مگر این که بتونه واحیث مستقلات عقلی مسئله رو حل بکنه که بحث دیگری سر جاش بحث میشه، یا مواد اونجا رو اهل بیت به او بدن، یا او بره ببینه، به هر شکلی مشاهده بکنه. نعم الانصاف و ان رکون الى العقل فی ما یتعلق به ادراک مناطات الاحکام. بله انصاف اینه که رکون و کرنش و پذیرش عقل در بحث اونجایی که متعلق به ادراک مناطاته، لینتقل منها الى ادراک نفس الاحکام، تو از مناطات بخواد احکام و نتیجه بگیره، این موجب للوقوف الخطا کثیرا، خیلی باعث خطا میشه. فی نفس الامر، انسان دیگه با واقع نمیتونه مطابق بشه، خیلی خطا پیش میاد توش. و لم یحتمل ذلک عند المدرک، بله ولو عند المدرک، باز خیلی جالب، از کبرا دست بر نمیداره. ولو عند المدرک یعنی او کسی که به قطع رسیده دیگه احتمال خطا نیست. چرا؟ چون توی قطع بالاش میرسید، چون قطع دارد. خب اما بعدا خواهیم گفت که تو مقدمات بهش گیر میدن که تو چرا رفت سراغ مناطات احکام. مناطات احکام از اهل بیت باید بگیری. کما یدل علیه الاخبار الکثیره الوارده به مضمون ان دین الله لا یصاب بالعقول، مثل این اخبار متعدد که بر این مطلب دلالت داره. شیخ اینا رو برد تو چه فازی؟ تو فاز مناطات احکام، اونجا رو شیخ داره الان با این هدف میگیره. و انه لا شیء ابعد ان دین الله من عقول الناس، هیچ چیزی دورتر از دین خدا از عقول مردم نیست. منظور همون مناطاته. بله ما متاسفانه چون جریان‌های پوزیتیویستی و حسگرا به شدت در دنیا قوی شدن، ما هم در جریان‌های تبلیغمون کم کم حس کردیم باید بتونیم برای همه چیز یه تفسیر علمی بخوایم توضیح بدیم و تفسیر حسی، اسمش هم می‌گذاریم دین عقلانی، در حالی که اینطوری نیست. ما رمزون که میشه بخوایم به همه بگیم آقا اگه روزه بگیری برای کبدت خوبه، برام فلان جات خوبه، فلان جات خوبه، این حرفا چیه؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ملاک این صوم تقواست. شرط تقوا اینه که عمل خالصا مخلصا لوجه الله انجام بشه. کسی که برای شکم کوچیک کردن بخواد روزه بگیره که جایی نمیرسه که. لذا اینو باید بدونیم، خیلی از مناطات احکام تعبدیان، مگر اینکه خود اهل بیت فرموده باشن. لذا ما وقتی که بالعقل تمام ساختار و اصول دینمون رو ثابت کردیم، توی قدم بعد بیایم تو وادی تعبد. خود عقل میگه تو قدم بعدی باید بیای تو وادی تعبد. و اوزه من ذالک کلیه، روایت خیلی زیبا از ابان ابن تغلب که در اصول فقه ما مظفر نورده بود، خیلی عالی این روایت. بله در نفی قیاس و حجت نبودن قیاس، ان صادق علیه السلام از امام صادق که قال قلت رجلون قط قطع اسبعا من اصاب المرأة، یه مردی یه انگشت یه زن رو قطع میکنه، کم فیها من الدیدیش چقدر میشه؟ امام میفهمد اشرو من الابل، 10 تا شطور. قال قلت قطع اسبعین، دو تا رو چیز میکنه، بفرمایید قطع میکنه. قال اشرون، امام فهمود 20 تا. دوستان ابان هم از اون فقه هاستا، سوال جزئی نداره، اصلا معلوم سوالش فرضیه، مرد زن، حالا ده یه انگوش چقدر دو انگوش چقدر، داره فقه مسئله رو میخواد بفهمه از امام صادق. قلت قطع سلاسن، 3 تا رو قطع کرده. قال سلاسن، امام فهمود 30 تا شطور. قلت قطع اربعن، قال اشرون، یکی 10 تا شطور، 2 تا 20 تا شطور، 3 تا 30 تا شطور، 4 تا باز 20 تا شطور. چرا؟ قلت سبحان الله، خیلی روایت زیباست. یقطع ثلاثا فیکون علیه 30 و یقطع اربعا فیکون علیه 20. تعجب کرد، خیلی 3 تا انگوشش قد بشه 30 تا شطور، 4 تا میشه 20 تا. کان یبلغنا هذا و نحن بالعراق این حدیث به ما میرسید، این خبر شما، و زمانی که ما تو عراق بودیم، فقلنا ان الذي جاء به شیطان، ما گفتیم راوی شیطانه، قطعا امام صادق اینو نفرموده. کسی که داره از امام صادق نقل میکنه شیطانی نیست، درست نیست. قال علیه السلام مهلا یا ابان، مواظب باش، صبر کن، دقت کن، هذا حکم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، این حکم رسول الله، ان المرأه تعاقل الرجل الى ثلث الديه فاذا بلغت الثلث رجعت الى النصف. بله، خدمت شما که عرض کنم، دیه زن و مرد نسبتشون به این شکله، دیه زن و مرد، ان المرأه تعاقل الرجل، توی قضیه قطع اصبع میدونید دیگه، دیه کامل یه مرد 100 شطوره، تو قتل اصبع هر اصبعش 10 تا شطور، باب دیات خوندید. امام اونجا میفهمد که دیه زن مثل مرد در قطع اصبع، خب الا ثلث دیه، تا برسه به یک سوم دیه کامل مرد که میشه از 100 تا میشه 33 تا شطور. وقتی که به ثلث رسید، الان انگوش چهارون قرار بود 40 تا شطور بشه دیگه، وقتی که به ثلث رسید رجعت الی نصف، برمیگرده به نصف. یعنی چی؟ یعنی دیه زن نصف مرد میشه. کی؟ وقتی که از ثلث عبور کرد. عجیبه دیگه. یعنی وقتی که رفت تو 40 تا شطور دیگه میشه نصف. اینجا اگه 4 تا انگوش قطع بشه مرد 40 تا شطور بعد بهش بدیم به عنوان دیه، زن نه، زن 20 تا. بله. یا ابان انک اخذتنی بالقیاس، این تعجب تو و نوع مثلا یه حالت استنکاری که داشتی به واسطه قیاس بود، و سنت و اذا قیست محقت دین، اگه سنت بره تو وادی قیاس که دین نابود میشه، هیچی از دین باقی نمیمونه. بله. و هیه و این کانت ظاهرتن، این روایت ظاهرتن فی توبیخ ابان علا رد روایت ظنیت التي سمعها فی العراق، این روایت و گرچه ظاهره در توبیخ ابان که چرا اون روایت ظنی رو که در عراق بت رسید عمل بش نکردی به مجرد استقلال عقلی به خلافه، چرا وقتی که عقلت خلاف این حکم کرد، شیخ میفهمد اینم از روایت به دست میاد که شاید اینجایی که اخباری باز بتونن استفاده کنن، چرا وقتی که عقلت یه حکمی کرد روایت زنیه رو رد کردی؟ او علا تعجبه مما حکم به الامام. حالا این ایشون میفهمد این توبیخ محلن یا ابان، یا ناظر به رد روایت تو عراق، یا ناظر به این تعجب سبحان الله که اینجا در مقابل امام گفت. او علا تعجبه مما حکم به الامام من جهت مخالفته لمقتضی القیاس، دید که این با قیاسی که تو ذهنش مخالفه. الا نه، الا ان مرجع الکل الى توب، بلکه مسئله اینه، گیر امام به ابان اینه، توبیخش به خاطر اینه. الا ان مرجع الکل الى توبیخ الا مراجعه العقل فی استنباط الاحکام، چرا رفت تو استنباط احکام؟ به عقل مراجعه کرد در استنباط احکام. یعنی چی استنباط؟ کی اتفاق میفته؟ زمانی که شما بر اساس یه مناطی بخوای بری سراغ به دست آوردن حکم. اینجا مناط رو این گرفت که با اینکه اینو نشینده بود از معصومین که هر انگشت 10 تا شطور، و فکر کرد توی 4 تا اسم میشه چی؟ میشه 40 تا، در حالی که خلاف واقعیت بود. فهو توبیخون علی المقدمات المفضیه الی مخالفت الواقع، شیخ محمد البته. و این کانت اینا ظاهره در توبیخ این فرد هست، اما این توبیخ توبیخ مطلق نیست. اگه ابان اونجا قطع کرده، خودی که قطعش نمیتونه کاری بکنه، قطع کرده که امام صادق اینو نگفت، لذا گفته جا ابی شیطانون، امام گیرش با او قطعش نیست، طبق مبنای خود شیخ داره توضیح میده دوستانها. یعنی مبنای شیخ تو توضیح روایت اینجا دخیله، حالا این خودش یه حرفیه، بلکه گیر. چرا داره امام به او توبیخ میکنه؟ به خاطر مقدماتی که به کار برد، المفضیت الی مخالفت الواقع، که باعث شد اون در نهایت به نتیجه خلاف واقع برسه. مقدمات چی هن؟ استفاده از قیاس برای به دست آوردن مناطات احکام. اشکال اینه. خب. و قد اشرنا هنا و فی اول المسئله، ما هم اینجا داریم میگیم و هم اول مسئله گفتیم که بله، الی عدم جواز الخوض لاستکشاف الاحکام دینیه، این که آدم کامل بره در عقلیات که هی بخواد حکم دینی کشف کنه، اینو ما موافق نیستیم. فی المطالب العقلیه. این فی المطالب العقلیه متعلق به چیه؟ متعلق به خوزه. ول استعانت و بها فی تحصیل منات الاحکام، بخواد از اینا استفاده کنه تا منات احکام و علت احکام رو به دست بیاره. ول انتقال منه الیه علی طریق لم، بخواد به صورت لمی با درک منات احکام حالا انتقال پیدا بکنه از منات احکام به دست آوردن خود احکام به طریق برهان لم. ایشون میفهمد این در دست ما نیست. چرا؟ چون منات احکامو نمیدونیم، عقل نمیتونه منات احکامو کشف کنه. دوستان باز این عدم حجیت عقل نیست. عقل اینجا خودش میگه، با این جمله شیخ هم اینجا عقلیه، عقل میگه لا ادری منات احکام. حتی این مطلب رو هم خود عقل داره میگه، حتی روایت لازم نیست اینو میگه، خود عقل میگه با منات احکام دست من نیست، چون متوقفه بر عروج من از عالم ماده، که من فعلا همینجا هم تو عالم ماده هم عقول انسان‌های عادی. لان انس ذهن بها یوجب عدم حصول الوسوق به ما یصل الیه من الاحکام توقیفیه. چون انس ذهن انسان به این مطالب عقلیه‌ای که ناظر به مناطاته، ایشون میفهمه چی؟ یوجب عدم حصول الوسوق به ما یصل الیه، باعث میشه که آدم وقتی که اینجا به واسطه عقل به نتیجه میرسه و به احکام توقیفیه میرسه، به ما یصل الیه من الاحکام توقیفیه، وسوق پیدا نکنه به این استدلال عقلیش. دوستان وسوق پیدا نکنه این چی؟ یعنی چی؟ یعنی اصلا دیگه قطع آور نیست. اگه انسان اینطوری به مسئله نگاه بکنه، اصلا اون دیگه براش قطعی حاصل نمیکنه که مشکلی پیش بیاره. خب فقط یسیرو، بله، منشأ لطرح الامارات نقلیه زمینیه. این خوزه در مطالب عقلی گاهی اینقدر زیاد میشه که انسان دیگه امارات زمینی، روایاتی که به دستش میرسه دیگه میذاره کنار، چون خوزه در رو عقلیات داره میکنه. دوستان باز این همه ناظر به اون قیاسات ابو حنیفه و امثال این هاست، وگرنه کجا منات احکام به دست ما میاد؟ ول مگر با قیاس، که قیاس نتیجهش نهایتا زمینیه. لعدم حصول زن لهو منها بالحکم، چون دیگه وقتی که او عقلیات ذهنشو پر کردن، دیگه زنی برای این آدم پیدا نمیشه منها از این امارات نقلیه زنیه، و این باعث طرح خیلی از روایات میشه بدون ملاک درستی. خیلی خوب. و اوجب و منزالک، بدتر از این که دیگه خیلی بد مواظب باشیم، اصول دینه. توی اصول دین ترک خوز در فروع بده، در اصول خیلی بدتره، ایشون میفهمه، و باعث اشتباهات بزرگ میشه. اینجا شاید کسی فکر کنه که شیخ اون بحثای کلامی جدی و فلسفی جدی نمیخواد بپذیره. نه، اینطوری نیست. تو پاراگراف آخرشون درست توضیحش ادامهش میده و توضیح میده. و اوجب من ذلک ترک الخوض فی المطالب العقلیه النظریه، و مهمتر از این، واجب تر از این اینه که خوض در مطالب عقلیه نظریه نکنیم لادراک ما یتعلق به اصول دین، برای ادراک اون چیزی که متعلق به اصول دینه. فانه تعریض للهلاک دائم والعذاب الخالد، این انسان با این کار خودشو در معرض هلاک دائم و عذاب خالد قرار میده. بیشتر ناظر به روایات جبر و تفویض و فکر در ذات الله هم، که خودش باب مفصلی دوستان داره در بحثای فلسفی و کلامی، و اینکه مدلول روایات اهل بیت اینجا کیان و چی و کی، به کیا دارن اینو میفرما و در مورد دقیقا چه مسائلی. و قد اشیر الی ذلک عند النهی عن الخوض فی مسئله القضاء والقدر، به این مطلب اشاره شده در روایات، زمانی که در روایات نهی شده از خوض و فرو رفتن در مسائل عقلی برای حل مسئله چی؟ القضاء والقدر. و عند نهی بعض اصحابهم صلوات الله علیهم عن المجادله فی المسائل الکلامیه، و اینکه نهی کردن اهل بیت بعضی از اصحابشون رو از اینکه بخوان تو مسائل های کلامی بخوان مجادله کنن، که البته شیخ میفهمد لکن الظاهر من بعض تلک الاخبار، از بعضی از این اخبار اینطوری میشه فهمید که ان الوجه فی النهی عن الاخیر، این که گفتن در مسائل کلامی نرید مناظره کنید، به خاطر این بود که او شخصی که مورد نظر امامه، امام مهارت کافی درش نمیدیده، لذا احتمال داشته که بره تو مناظره شکست بخوره، باعث اصلا فضاحت شیعه بشه یا خود او باعث مشکل ایمان بر او بشه. یعنی یه بحث تربیتی بوده اینجا، نه یه بحث کلامی و فلسفی. بله، ان الوجه فی النهی عن الاخیر عدم الاطمینان به مهارت شخص المنهی فی المجادله، اطمینان وجود نداشته باشه که آقایی که میخواد بره مجادله کنه قوی باشه. لذا فیسیر و مفهمن عند المخالفین، افهام یعنی اسکات، و این آدم به واسطه عدم مهارتش دفعه ساکتش کنن، ببازه تو مناظره. و یوجب ذلک وهن المطالب الحق، و باعث بشه که مطلب حق اهل بیت موهون بشه، مورد وهن قرار بگیره با این اتفاق. فی نظر اهل الخلاف، در نظر کسانی که مخالفند. لذا حالا دوستان این عرض کردم، این باب واسعیه، این که در اصول دین عقل جایگاهش چیه، اصلشو هرگز نمیشه انکار کرد، شیخ هم انکار نکرده. اصل مطلب توحید و ابعادش و اثبات صفات و مسئله نبوت و حتی امامت و معاد و عدل همه عقلی ثابت میشن، همه رهن عقل اثباتشون همه. بله بعضی مطالب در جزئیات اصول دین همیشه محل بس، مثل قضا و قدر، مثل تفکر در ذات و اینها، که اون هم یه توضیح عقلانی خیلی خوبی داره دیگه، سر جاش انشالله. و یکم فلسفه بیشتر بخونید، پای هفتم هستید، اکتفا هرگز به فقه و اصول نکنید. اگر فلسفه کسی نداشته باشه هرگز نمیتونه درست با فقه و اصول ارتباط داشته باشه، مخصوصا اصول. انشالله خدا توفیق بده اون رو هم بتونیم انجام بدیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.